سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. وزیر خارجه کویت امروز با پیام گفتگو بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس به تهران می‌رود. رسانه‌های آمریکا می‌گویند دونالد ترامپ و ورود برخی پناهجویان و صدور روادید برای چند کشور مسلمان از جمله ایران را موقتاً متوقف می‌کند. و عملیات آواربرداری و جستجوی پیکر کشته شدگان حادثه پلاسکو وارد هفتمین روز شد. شیخ صباح خالد احمد صباح وزیر خارجه کویت اعلام کرده قرار است امروز پیام گفتگوی بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به تهران ببرد. همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران تایید کرد وزیر خارجه کویت حامل پیامی از سوی امیر کویت برای تهران است. در همین حال عادل جابر وزیر خارجه عربستان روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که در سوریه مرتکب جنایت جنگی شده است. وی همچنین گفت کشورش در یمن نیز با کسانی که او کودتاگران طرفدار ایران خواند مبارزه می‌کند. در پاسخ سخنگوی وزارت خارجه ایران ریاض را متهم کرد که در نشر افراطی‌گری نقش دارد و در یمن نیز غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد. در سوریه نیز با آغاز اعتراض‌ها و درگیری‌های در سال 2011 ایران از حکومت بشار اسد حمایت کرد و عربستان سعودی هم از مخالفان حکومت سوریه پشتیبانی کرد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور امروز چند فرمان ضد مهاجرتی را صادر خواهد کرد که از جمله به توقف موقت مهاجرت و صدور روادید آمریکا برای اتباع ایران و چند کشور دیگر خواهد انجامید. این قوانین اقلیت‌های مذهبی که تحت فشار قرار دارند را شامل نمی‌شود. بنابراین گزارش یکی از فرمان‌های اجرایی آقای ترامپ برای محدود کردن ورود مهاجران به خاک آمریکا، صدور روادید برای شهروندان ایران، سوریه، عراق، لیبی، سومالی، سودان و یمن به آمریکا را متوقف خواهد کرد. به نوشته اسوسییتد پرس و رویترز قرار است این محدودیت‌ها در ماه‌های آینده و تا زمانی برقرار باشد که مقام‌های آمریکا قوانین سختگیرانه بررسی پیشینه را وضع و اجرا کنند. همزمان آقای ترامپ در پیامی توییتری نوشته است فردا روز بزرگی برای امنیت ملی آمریکا خواهد بود و دیوار در مرز آمریکا و مکزیک را هم بنا خواهند کرد. از سوی دیگر شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که به باور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میلیون‌ها نفر در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به طور غیرقانونی رأی دادند. آقای ترامپ در پیامی توییتری این موضوع را در توضیح دلیل پایین‌تر بودن آرای عمومی خود نسبت به هیلاری کلینتون عنوان کرده بود. به گفته آقای سپایسر آقای ترامپ این مسئله را بر اساس شواهد و مطالعات مطرح کرده است. با ادامه عملیات آواربرداری و جستجوی پیکر کشته شدگان حادثه ساختمان پلاسکو در تهران، مسئولان عملیاتی اعلام کردند شمار آتش‌نشانان جانباخته این حادثه 16 تن بوده و تاکنون پیکر 4 شهروند عادی نیز پیدا شده است. به گفته مصطفی عبداللهی رئیس ستاد تشییع پیکر آتش‌نشانان درگذشته، جستجوگران توانستند تا روز سه‌شنبه جسد 3 آتش‌نشان و 4 شهروند را از زیر آوار بیرون بیاورند. همزمان سرتیپ پاسدار قادر کریمی جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز خبر داده است 8 مورد مفقودی هم در پلیس آگاهی به ثبت رسیده که با کشف 4 پیکر تحقیقات درباره 4 مورد دیگر ادامه دارد. برنامه‌های تصویری رادیو فردا را از ماهواره یاحصد با این تنظیمات میتونید ببینید. پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. سپاسگزار از همراهی شما.
صدای فردا.
با
تحول میدن ترین عکس ها و فیلم های این هفته سایفراید فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خواهیم داشت و توضیحات بیشتری درباره مستند رادیویی تناب که هفته پیش از رادیو فردا پخش شد خواهید شنید. راه‌های تماس با این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
تناب روایت اعدام و با پسین دقایق مستندی هستش که همکارم مهتاب وحیدی راد نگاهی نزدیکتر داشته به مجازات اعدام که حاوی روایات دو محکوم به اعدام است و آخرین دقایق منتهی به اجرای حکم. این مستند رادیویی چهارشنبه از رادیو فردا پخش شد که البته در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همینطور وبسایت ما میتونید این برنامه رو دوباره بشنوید. اما امروز بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد تهیه کننده این برنامه.
نمیشه توصیف کرد، خیلی میشه گفت من محکوم شدم به مرگ مرده.
واقعا طعم مرگ رو من چشیدم.
تناب.
در این مستند رادیویی تلاش کردم صرف نظر از جرم فرد محکوم نگاهی متفاوت و نزدیکتر داشته باشم به مجازات اعدام از زمان صدور حکم تا زمان اجرا. این که در ذهن کسی که زیر تناب روی چهارپایه ایستاده چه میگذره، اولیای دم افرادی که چهارپایه رو میکشند چی فکر میکنند و در ذهن اون دیگرانی که میبخشند و چهارپایه رو نمیکشند چی میگذره، اینها پرسش هایی هست که من سعی کردم در این برنامه بر اونها تمرکز کنم. آنچه در روند اعدام بر متهم و خانوادش میگذره از زبان خودشون روایت شده. روایات کاملا مستند و واقعیه، اما برای حفظ حریم شخصی افراد بسیاری از اسامی در این مستند نام مستعاره.
مهتاب، از روند ساخت این مستند بگو و اینکه چطور شد به فکر ساخت این مستند افتادی؟
هفته ها روی این مستند کار کردم، مطالعه روی موضوع و پیدا کردن افرادی که این تجربه رو داشته باشن و حاضر بشن اون رو بازگو کنند زمان زیادی برد و شنیدن قصه زندگی اونها کار راحتی نبود. اینجا باید تشکر کنم از افرادی که با وجود اینکه عضوی از خانوادهشون رو از دست دادن، حاضر شدن این تجربه منحصر به فرد رو با ما در میون بگذارن، و همینطور از افرادی باید تشکر کنم که تجربه رفتن روی چوبه دار رو داشتن و حاضر شدن اون رو در این مستند بازگو کنن. به گزارش سازمان ملل سال گذشته حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند و این آمار سالهای قبل از اون هم صدها نفر بوده. با توجه به اینکه هر اعدام روی زندگی چندین نفر تأثیر میگذاره، به خصوص اعضای خانواده، میتونیم بگیم که سالانه هزاران نفر درگیر پرونده هایی میشن که حکم نهاییشون اعدامه. بنابراین داستان افرادی که در این مستند تجربه خودشون رو روایت کردن میتونه بخشی از داستان زندگی هزاران نفر باشه. از طرف دیگه برای تهیه مجله هفتگی دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا، من به طور مرتب کامنت ها و نظرات مخاطبان رادیو فردا رو میخونم و پس از ساخت چند گزارش خبری روی موضوع اعدام متوجه شدم که این موضوع نیاز به کار مضاعف داره و میتونه موضوع ساخت یک مستند رادیویی باشه.
این مستند در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم با بازخورد خوبی از سوی مخاطبان روبرو شد. مهتاب، کمی از بازخورد مخاطبان به این مستند و همینطور مجازات اعدام بگو.
آزاده، همونطور که میدونی نظرات مخاطبان درباره مجازات اعدام و دار زدن با طناب بسیار متفاوته. تعدادی کاملا موافق هستند، تعدادی هم مخالف، اما بعضی از مخاطبان تنها برای بعضی از جرایم موافق استفاده از مجازات اعدامند. در اینجا از همه مخاطبان، چه موافق چه مخالف، دعوت میکنم این برنامه رو اگر تا الان نشنیدن گوش کنن و پای صحبت افرادی بنشینن که از نزدیک چنین تجربه ای داشتن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بعد نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای سایت رادیو فردا در هفته گذشته مربوط به آتش سوزی در مجتمع تجاری پلاسکو در صبح روز پنجشنبه بود. این ساختمون بر اثر آتش سوزی فرو ریخت و تا کنون از تلفات این آتش سوزی خبر موثقی در دست نیست. البته شهردار تهران گفته که دست کم 20 آتش نشان در این حادثه جان باختند. ساختمان پلاسکو رو حبیب الله الغانیان، مالک شرکت پلاستیک سازی پلاسکو، پیش از انقلاب 57 در ایران ساخت. آقای الغانیان پس از انقلاب دستگیر شد و اعدام شد. ساختمان پلاسکو هم پس از انقلاب به مصادره بنیاد مستضعفان در اومد. آقای ایرخانیان همینچنین رئیس انجمن کلیمیان تهران نیز بود. یکی از نمایندگان تهران به انتقاد شدیدی از شهرداری تهران کرده و گفته حادثه پلاسکو قابل پیشبینی بود و شهردار باید پاسخگو باشد. خانم پروانه مافی گفته که ساکنان ساختمان پلاسکو بارها گزارش داده بودند که این ساختمان در حال ریزش است، اما شهرداری به این هشدارها توجهی نکرده است. فیلمای متعددی کاربران رادیو فردا در مورد آتش سوزی ساختمان پلاسکو برای ما ارسال داشتند که ما ازشون سپاسگزاریم و اون رو در شبکه‌های اجتماعی و در سایت رادیو فردا منتشر کردیم. اگر فیلم و عکس و گزارش و خبری در این مورد دارید، باز با info@radiofarda.com به اشتراک بگذارید. همینطور طراحان رادیو فردا در مورد فداکاری آتش نشانان در این حادثه طرح‌های مختلفی برای ما کشیدند، از اسد بیناخایی تا مانان یستانی و شاهرخ حیدری که در سایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده. در هفته گذشته ما فیلم‌های متعددی دریافت کردیم در مورد اعتراض شهروندان شیرازی به پخش پارازیت. تجمعی در مقابل استانداری این شهر صورت گرفت و مردم خواستار پاسخگویی مقامات به پخش پارازیت در شهر شدند که موجب اخلال در سلامت این شهروندان شده. در همین مورد خبری در سایت رادیو فردا منتشر شده که نماینده مجلس شیراز میگوید از بازداشت معترضان به پارازیت در شیراز بیخبر است. علی اکبری نماینده مجلس میگه درباره اعتراضات مردم شیراز به ارسال پارازیت گفته پارازیت‌ها دگرگون کننده نیست و ستادی هم تشکیل شده تا تأثیرات همین میزان از پارازیت را بررسی کند. شما اگر فیلم و گزارش و خبری در مورد دستگیری معترضان به پارازیت در شیراز دارید، لطفاً به info@radiofarda.com بفرستید که ما این موضوع رو پیگیری کنیم. ارسال پارازیت روی ماهواره‌ها با هدف جلوگیری از دریافت برخی شبکه‌های خبری و غیر خبری خارج از ایران از سال 80 آغاز شده و در سال 88 به دنبال اعتراضات گسترده شهروندان ایرانی به انتخابات ریاست جمهوری به اوج خودش رسید و همچنان ادامه داره. در همین زمینه رضا ملکزاده، معاون تحقیقات وزارت بهداشت، در اوایل دی ماه گفته که مطالعات اخیر نشانگر آن است که امواج و پارازیت‌ها عوارض دارند و در ابتلا به سرطان مؤثرند.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.